خلیفه.
سلام استاد.
سلام به شما.
وقت جانب. شما بخیر باشه. خدا قوت. خوبید الحمدلله.
بله.
عذرخواهی میکنم استاد، آقا شریفتون شدم. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غم جناب حکیم آرا. ما موضوعی رو در حوزه روانشناسی اجتماعی داریم دنبال میکنیم. با توجه به تخصص شما در حوزه روانشناسی، حوزه رسانه و تسلطی که در این ارتباط دارید، مزاحمتون شدم چند دقیقه در ارتباط با موضوعی مرتبط با این مسئله باهاتون گفتگوی داشته باشم اگر امکانش بود. میخوام تأثیر در واقع محتوای اینفلوئنسرها بر در واقع تصمیم گیری های شخصی و اجتماعی نوجوانان با هم گفتگوی رو داشته باشیم اگر امکانش وجود داره.
چند دقیقه خدمت شما.
بزرگواری، سلامت باشید انشالله. استاد، به نظرتون چرا اصلا نوجوانا تا این حد به محتوای اینفلوئنسرها در واقع جذب میشن و براشون جذاب هست؟
خب البته این یه سوال کوتاهه ولی پاسخ بلندی داره.
بله.
به طور کلی البته این خوشحالم از یه نظر که این سوال رو اینطوری مطرح کردی، یعنی از جانب نوجوانان به سمت اینفلوئنسرها، چون معمولا سوال بحث سر این است که مثل این که اینفلوئنسرها مثلا مسئله دار هستند.
بله.
ولی در واقع همین که شما گفتید، به شکلی انسان ها اصولا همه ما در تمام دوران تاریخ بشر، تاریخ اجتماعی بشر، دنبال الگوگیری بودند. الگوگیری از کسایی که به اصطلاح جایگاه ارزنده ای دارن. وقتی میگم ارزنده، مثلا پدر شما وقتی کودک بودی جایگاه ارزنده ای داشت. ارزندگیش مثلا به این بود که پول می آورد خونه، غذا و قوت فراهم می کرد. این یک نوع ارزندگیه. یکی دیگه این است که مثلا پدر فرزندانش رو بغل می کنه، از نظر عاطفی روابط محکمی برقرار می کنن. این هم یکی دیگه است. ولی یکی دیگه از این ارزندگی ها الگوسازیه. مثلا فرض کنید، معروفه که مثلا فرض کنید دخترها الگوشون مادرهاشونن، خواهر بزرگاشونن. ما همه به دنبال الگوهایی میگردیم که تو چشم بخورن، ارزنده باشن. الان در دنیای جدید، دنیای ما از دوران به اصطلاح دوران اول، یعنی معمولا سه دوره میکنن، هر کدوم از متفکرین بستگی داره که در چه حوزه‌ای باشن، از فیلسوفان گرفته، جامعه شناسان گرفته، روان شناسان گرفته و غیره. ما مثلا در یه دوره‌ای بودیم که روابطمون مبتنی بر صمیمیت بوده، خلوص بوده. یعنی این که میگم مثلا فرض کنید 500 سال قبل رو تصور کنید، که افراد، قوم و قبیله و اینها در واقع الگوهایی بهشون داده میشد. شغلشون شبیه شغل پدرانشون بوده، لباس پوشیدنشون شبیه لباس پوشیدن پدر مادرانشون بوده و معمولا هم یک دست بودن مردم.
بله.
مثلا فرض کنید امروز در کردستان یا در سیستان و بلوچستان یا در میان اعراب اینو راحت میتونیم ببینیم که هنوز مثل هم لباس میپوشن.
بله.
این دوره صمیمیته. اما در دوران مدرن و صنعتی شدن، بس یعنی این الگوگیری ها به سمت انفرادی شدن.
بله.
دوران ایندیویدوالیسم، فردگرایی رفت. اینو اصطلاحا هم میگن دوران اصالت. افراد میخواستن خودشونو چیکار بکنن، خودشونو نشون بدن، نمیخواستن مثل باباشون باشن، نمیخواستن مثل عمهشون باشن، نمیخواستن مثل بقیه باشن.
بله.
اگر مثل دیگران بودی خیلی ارزشمند نبود.
بله.
اما در دوران جدیدتر، البته اینم فقط ذکر کنم، این معنیش این نیست که دوران که عوض میشه اون تأثیرات از بین رفته، نه، ما همچنان دنبال صمیمیت و اصالت هستیم. اما در دوران جدید، دورانیه که حالا اسم فارسی نداره.
بله.
ولی بهش بگیم حالا پروفایل سازی. پروفایل سازی مثل کسی که میخواد پروفایلش، مثلا شما میفهمید میخواید ببینید حکیما رو کیه میگردین دنبال پروفایلش. ما دنبال پروفایل ها هستیم، پروفایل های ارزنده برای بچه ها، جوانان ما، نوجوانان ما. همین سلبریتی ها هستن، آدم های مشهور هستن، آدم هایی هستن که تو چشم میخورن، آدم هایی هستن که اغلب به اونا توجه میکنن. خب در بین جوانان مثلا فوتبالیست ها، سلبریتی ها مشخصه کیا هستن؟ اونا که بیشتر گل میزنن.
بله.
در میان مثلا اونایی که اهل علم هستن، سلبریتی ها کسانی هستن که جواز علمی دریافت میکنن. اونایی که دنبال هنر و هنرپیشگی هستن، سلبریتی ها اونایی هستن که جواز اسکار و موسیقی و اینجور چیزها دریافت میکنن. بنابراین همون خصلتی که آدم ها دوست دارن مثل دیگرانی باشن که ارزشمند باشن، این آدم های ارزشمند رو در میان سلبریتی ها پیدا میکنن. نکته آخر این هستش که ما اگر اگر نشدنیه تقریبا اگر در ما که میگم با جامعه ایرانی هستن که بعضن نگرانشون هستن، اگر میتونستیم تولید سلبریتی های ارزشمند بکنیم، میتونستیم این جایگاه پیدا کنیم که الگوهای خوبی برای نوجوانان داشته باشیم. ببینید این که من میگم چی بگم، با احتیاط میگم، معنیش این نیست که مثلا گذشتگان، قهرمانان گذشته بی ارزشن. موضوع این است که قهرمانان گذشته برای نوجوانان امروز خیلی معنادار نیستند. یعنی کسی اگه خودشو مثلا شبیه رستم کنه، دوستانش، همقطارانش نمیگن اوه تو چه عالی هستی. ولی اگر یک نفری از مثلا غرب، یه هنرپیشه، یه خواننده، موهاشو فلان شکل بکنه، آرایش کنه، رنگ کنه، همین دیگه، مردم بیشتر سعی میکنن به همین توجه کنن. چون یه جوونی که مثل مثلا فلان سلبریتی لباس میپوشه، شلوار میپوشه، موهاشو میزنه و سیگار میکشه فرض کنید، چه رفتارها و ادبیات خاصی داره، بین جوانان بروزه، آدم بروزیه، اومل نیست. خب ما ممکنه خوشمون نیاد در سن سال من، ولی برای اونا چیز ارزشمند اونه. بنابراین شما بعضا چه دنبال ماشین مدل بالاتر هستید؟ برای اینکه یک طبقه به اصطلاح ارزشمند این نوع ماشین ها رو سوار میشن. چرا ما دنبال این هستیم که خونمون در فلان نقطه شهر باشه؟ مایی که میگم منظورم آدم های نسبتا دیگه میان سال به بالاست. برای این هستش که آدم های ارزشمند در جامعه در فلان نقطه شهر زندگی میکنن. هم به همین گونه جوان ها هم برای خودشون الگوهایی دارن که اگر با اونها خودشون رو ارزنده سازی کنن، مورد توجه و مقبول قرار میگیرن.
درسته.
این از کلید ماجرا.
بله استاد، الان تاثیر گذاری این افراد در واقع ارزنده بر نوجوانان بیشتر از خانواده و نظام آموزشیه، و اینکه چطور میشه محتوای این افراد رو در واقع بر عزت نفس و اعتماد به نفس نوجوانان تاثیر گذار دونست؟
ببینید، اعتماد به نفس یا عزت نفس یعنی در واقع این که شما منابع منظورم منابع نفت و گاز نیست.
بس.
منابع ارزی منظورم همون الگوها هستن. الگوهایی هستن که نزد فرد ارزشمند میشن، و اگر با اون ارزش ها رو به خودمون بگیریم، خودمون رو بزرگ، خودمون رو موجه جلوه میدیم، میشه از عزت نفس. خب این که چی ارزشمنده من و شما برای نوجوانان تعیین نمی کنیم. خود نوجوانان الان در دوران جدید خودشون تعیین میکنن، منتها از رو پروفایل ها در دوران تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با توجه به شبکه های اجتماعی فراگیر، اونها خودشون همدیگه رو پیدا میکنن، خودشون تعیین میکنن چی ارزشمنده. اگر فرض کنید مثلا در بین نوجوانان، نوجوانان ورزش دوست، فرض کنید فوتبال مثلا من هم چون دیگه از من گویی کمی گذشته بازیکن جدید رو نمیشناسم، مثلا فرض کنید مسی فلان حرکت رو میکنه، اگر شما به عنوان یه نوجوان تاییدش کنید معنی این است که وارد گروهی شدید که همه اونو قبول دارن، همه زیر یه پرچم هستن، همه با هم هستن. این استش که ما، یعنی ما همینطوری نمیتونیم یک چیزا موازین عزت نفس رو خلق کنیم. فرض کنید در آموزش پرورش درس بدیم و اونا بگن آه این چقدر خوبه، تو کتابا خوندیم، حالا بریم اینطوری بشیم تو کوچه و خیابون پیش دوستامون. نه اینطوری نیست، واقعا باید تایید بشید و جوانان همدیگر رو تایید میکنند. در گذشته پدر مادران ما رو تایید میکردن، ما عزت نفس داشتیم. نه که بگم این از بین رفته، ولی تغییر کرده. بچه های جدید خیلی نیاز ندارن که پدر مادرانشون اونا رو تایید کنند، بلکه با گوشی هاشون دیگران اونور دنیا بهشون اولا الگو میدن و همقطارانشون همدیگر تایید میکنن، دیگه به تایید من و شما هم احتیاج ندارن. این کلیات نمیدونم پاسخ شما رو دادم یا خیر.
بله استاد، الان الگو برداری از سبک زندگی این افراد میتونه باعث نارضایتی نوجوانان از زندگی واقعیشون بشه؟
زندگی واقعی چیزی نیست غیر از همین زندگی. شما زندگی واقعی برای من اصلا شما سمسال شما نمیدونم، من در آستانه 70 سالگی هستم.
خدایستتون بکنه. بله
برای ما زندگی واقعی یه چیز دیگه است. برای فرض کنید یه خانم 20 یا پسر 25 سال تا 30 سال یا 35 سال زندگی واقعی زوجیابیه مثلا. برای یه بچه 17-18 ساله زوجیابی موضوعیت نداره. این چیزی که ما فکر میکنیم یه واقعیت ثابتی بیرون هست و ما باید اون رو به اصطلاح تزریق کنیم، حقنه کنیم، هر چی لغت خوب و هست نمیدونم. این طور نیست. ما این تصورات ماست که الگوهای ثابتی داریم، فکر میکنیم اون جوانان هم باید دنبال ما بیان. جوانان دنبال ما نمیان. برای همین است که من وقتی که مثلا با جوانان تصادفا این آخرین کاری کردم، با جوانان 16-15-16-20 سال میگردم باشون حرف میزنم، احساس میکنم فقط کلماتشون میفهمم ولی اونا به یه زبان دیگه صحبت میکنن، یعنی ما نمیتونیم بفهمیمشون. این مال ما نیست، در غربم اینطوره، در شرقم اینطوره. شما فیسبوک نگاه بکنید این چقدر همه شبیه هم شدن. اون بحث دهکده جهانی مکلوهان که مطرح میکرد، دهکده این مثل دهکده که همه میخواستن شبیه هم باشن، چاره ای نداشتن در گذشته های دور. عرض کردم مثلا فرض کنید در کردستان، حالا من مثال کردستان، سیستان و بلوچستان اینا رو میزنم چون به چشم میان، در گذشته همه مثل هم ناچار لباس میپوشیدن، تنوع پوشش نداشتن که. امروز این چنین نیست، امروز این چنین نیست. بنابراین حالا اگر قطع نشده باشه نکته من، یعنی از نظر موضوعی این هستش که ممکن هم شده باشه، بچه ها منابع ارزشی الگوهاشون رو از جایی میگیرن که وقتی مثل اونا شدن هم قطارانشون همدیگه رو تایید کنن. بنابراین اونا باز بگم تکرار میشه، نیازی به تایید من و شما ندارن و اون چیزایی که در کلاس ها میخونن باهاش کاملا بیگانن. مثلا حالا من نمیدونم، مثلا فرض کنید ما دوست داریم فرض کنید حاج همت رو الگو قرار بدید.
بله
بله اونا درکی از حاج همت ندارن، نه اینکه آدم های بدی باشن.
بله.
نمیتونن درک کنن. ما در دوران خودمون داشتیم، ما این درک رو داشتیم. ما موفقیت، سربلندی این بود که مثلا چگونه به جبهه ها بریم، چگونه دنیا رو ببینیم، شبیه هم باشیم، مثلا سلطه‌گر ستیز باشیم. اینا این چیزها رو اصلا درک نمی کنن. که ما بخوایم بهشون ممکنه بهشون بگیم مثلا برای امتحانم آموزششون بدیم و تو امتحانم اینها رو بنویسن تو برگه ها، ولی در زندگی عملیشون کار خودشون رو میکنن، به خودشون وابستن. مثل فوتبال، اینم فقط تکرار میشه، مثل فوتبالیست ها جوونه که میرن فوتبال بازی کنن، میرن تو این ورزشگاه ها، حالا چه رسمی غیر رسمی با هم بازی میکنن، همه میخوان مثل اون سلبریتی فوتبال باشن و همدیگه رو تایید کنن. چرا فوتبال اساسا اینقدر موفقه؟ من که 50,000 نفر فقط اونجا، مثلا 20,000 نفر تو استادیوم و میلیون ها نفر بیرون استادیوم از طریق رسانه ها اونا رو میبینن، دیده میشن و تایید میشن. این دیده شدن و تایید شدن کلید ماجراست. ولی حالا چگونه دیده بشن هم خودشون تعیین میکنن، ما نمیتونیم بهشون الگو تزریق کنیم.
درسته استاد. یه پدیده به عنوان فومو به واسطه یه دنبال کردن اینفلوئنسرها توسط نوجوانان ایجاد میشه، نظرتون در این ارتباط چی هست؟
یعنی احساس عقب، من سوالتون نفهمیدم.
عرض میکنم یه پدیده هست عقب مونده، احساس عقب ماندگی از این فضای اینفلوئنسرها در بین نوجوانان.
عقب ماندگی؟
داره احساس میکنن کم دارن از اون افرادی.
نه احساس کم بود نمیکنن.
بس
اینها الگوهایی برای ارزنده شدن هستن، نه برای جبران حقارت. منتها شما اگر در ببین، میخوام بگم که مثلا یه موقع است میگید نصف لیوان پره، یه بار میگید نصف لیوان خالیه. شما نصف لیوان خالی رو میبینید چون ماها یار واقع، چون یه کمی آرمانگرا هستیم، ولی اونا همون مقدار پر رو میبینن و میخوان مثل اونا بشن. به واقعی اونا صحبت عقب ماندگی مثلا اینجور چیزا اصلا منفی گرایی تو کارشون نیست.
بله
اینا اون مقدار پر رو میبینن، میخوان مثل اون بشن. یعنی این خصلت جوان ها تمام دنیا آسمان. بله. از ایران صحبت نمی کنم.
بله.
سوالتون چی بود؟
عرض میکنم اصلا نظرتون در این ارتباط چیه که شما توضیح دادید، و اینکه به نظرتون این محتوایی که توسط این افراد ارزنده ارائه میشه برای روی مصرف، خرید، ترجیحات سبک زندگی نوجوانان تاثیرگذار هست؟
خب به همین که اونا انجام میدن.
بله.
ببینید موضوع این است که فرض کنید شما به شکل خاصی آواز میخونید یا میرخصید.
بله.
و دوستان شما هم تمجید میکنن، هم هر کدوم مثل شما بشن، توسط همدیگه تایید میشن، تمام شد و رفت. یعنی شما اگر من بگم اگه بهترین خوانندگی ها و بهترین رقص ها رو بکنم، اگر توسط کسی تایید نشم ارزشمند نیستم. یعنی در واقع منابع ارزشی این نیست که از یه نقطهش من شروع بشه.
بله.
که مثلا من خوب حرف بزنم همه بخوان مثل من بشن. من کی خوب حرف میزنم؟ اصلا خوب حرف زدن منوط به تایید دیگرانه. در گذشته ها آدم های متخصص منو تایید میکردن.
بله
درسته دیگه، نه چون همپالگی های من بودن.
بله.
امروز بچه ها همپالگی هاشون خودشونن، متوجه میشین؟
بله بله.
برای من که عضو هیئت علمی هستم، اگر از من بپرسید فلان استاد چجور آدمیه، من میتونم ارزیابیش کنم. یه استاد وقتی ارزنده است که استادای دیگه بگن خوبه. این که اصطلاح همپالگیان که میگم.
بله.
منظور این است که هم قطارانشون هم رتبه هاشون باید همدیگه رو تایید کنن.
بله.
تا ارزنده بشن. مثال سادهش این است که من ممکنه بهترین نظریه ها رو مطرح کنم.
بله.
اما همپالگیای من یا نمیخونن یا تایید نمیکنن، بنابراین اون نظریه به این میره، پس من الگوی خوبی نخواهم شد. نه اینکه حرف من بده.
بله.
در مورد جوانان کمترین کاری که بکنن یه نوع پیرن پاره بپوشن.
بله.
یه سلبریتی یه پیرن پاره بپوشه میشه الگو، چون تایید میشه. این تایید شدن کلید ماجراش دست من و شما نیست، دست بزرگان رهبران فکری اخلاقی نیست مثل گذشته. در گذشته میخواستن افلاطون بشن، انیشتین بشن، ولی اینطوری نیست. الان نمیخوان انیشتین باشن، اصلا نمیخوان بفهمن. نه نمیخوان، نه اینکه میدونن و نمیخوان.
بله.
علاقه شون به اون سمت نیست. دیگه بیشتری چیز منابع علمی رو تو اینترنت پیدا میکنن، دیگه به من و شما احتیاج ندارن خیلی، متوجه شدین؟ برای همین است که مثلا این در این دوره کنونی جوانان بیشتر بلند میشن میرن تنها زندگی میکنن تو خونه های مجردی، نه اینکه فاسد باشن.
بله.
چون دیگه نمیتونن، دیگه اصلا پدر مادرشون بچه هاشون رو نمیشناسن. نه اینکه این بد باشه، این دوره ما اینطوره و البته به سمت همین اینم پیش میره. باز نمیدونم پاسخ شما رو دادم یا خیر.
درسته استاد، به نظرتون در حال حاضر نقش خانواده و نظام آموزشی رو چطور میشه در بحث مدیریت اینفلوئنسرها به ویژه اون بخش آسیبزا و غیر واقعی؟
هیچ. من ببخشید من سوال میکنم، من نمیدونم شما چند سالتونه.
ولی فرض میکنم استاد،
من فرض میکنم شما حالا نزدیک در دهه چهارم زندگیتون هستین و فرزندم دارین. چه بده لااقل خواهر کوچیک ممکنه داشته باشین. شما میدونین تو گوشیش چه خبره؟
نه متاسفانه.
نه این تاسفش برای شماست.
بله.
برای او امتیازه، متوجه هستین؟
بله.
بالا به پایی که نگاه میکنیم به قول شما میگه متاسفانه.
بله.
ما خصلت کنترلگری داریم.
درسته.
متوجه هستین؟
بله.
من میخوام به شما بگم اگر دوران ما دوران فردگرا شده، این فقط ما نیستیم، تکنولوژی ما رو فردگرا کرده.
بله.
اساسا شما وقتی تکنولوژی، اولین تکنولوژی که آمد تو دنیا چیه؟ نوشتن.
بله.
نوشتن تنهایی نوشتنه، تنهایی خوندنه. این درسته یه دوره‌ای ارتباط جمعی شکل گرفت، رسانه های ارتباط جمعی یک سویه، ولی تکنولوژی ما رو به سمت فردگرایی میبره دوباره. ما فردگرا شدیم. گوشی من اگر وارسیش بکنید با گوشی شما زمین تا آسمان متفاوته، در واقع مثل خود من که با شما متفاوتم. گوشی های ما فقط گوشی های ارتباطی نیستن، خود من و شما هستیم. تکنولوژی اون خصلت فردگرایی ما رو تامین میکنه، متوجه هستی؟
بله بله.
این گونه شما در ادبیات دین هم دارید که هر کدومتون تک تک محشور میشین، تک تک مسئول میشین. اینجا بحث تک تک بودن یعنی هویت ما یه هویت فردی منفرده. ما ظاهرا ما فقط در تنفس یه چیزی به اصطلاح تنفس میکنیم، هوا، اکسیژن، آب میخوریم، شبیه هم، ولی در واقع سبک زندگی ما به سمت فردگرایی رفته و تکنولوژی اینو دامن میزنه. برای همین هستش که خب لازمی شما اتاق مجزا داشته باشید، مثلا تو خانوادتون تو بخواید تو هر کاری میخواید تو اتاق بکنید. الان تو گوشی شما همونیست که مثل اتاق حیات خلوت شما و گوشی شما خود شما این. چه بسا اگر به من 10 گوشی بدی و من بتونم وارسیشون کنم، من در واقع با 10 مختلف روبرو میشم که تو بعضی چیزها شبیه همن. بذارید این مثالم بزنم. فرض کنید شما 50 گوشی نوجوانان رو به من بدید و 50 گوشی آدم های 40-50 ساله رو هم بدید و 50 گوشی آدم های 60-70 ساله، میشه 150. فرض کنید همه اینا رو قاطی کنید بذارید جلو من. من بعد از مطالعه میتونم بفهمم که این 50 مال جوانان کدومه، مال میان سالها کدوم هاست و مال سالمندان کدوم هاست. از رو گوشی هاشون، از رو نحوه ارتباطشون، از رو علایقشون و حوزه‌های علاقمندی که خودشون جمع کردن. بخواستم اینو بگم که تکنولوژی همواره یعنی همزمان همونطور که انسان رو فردگرا میکنه، یعنی خیلی وقتی کرده و من میخوام همینجا قطع بذارید اینو بگم و من یه مثال ساده‌تر بذارم. خب بنابراین این 50 متفاوت میشن در علاقشون، در متون علمی که جمع میکنن تو گوشیاشون، در رقص و آوازی که جمع میکنن، در جوکاشون، در ادبیات کلامیشون، در کلمات استفاده میکنن که من شما که نفهمید. من میخوام اینو بهتون بگم، وقتی گفتم تکنولوژی آدم فردگرا میکنه، مثلا 140-150 سال پیش که خودرویی در خیابان نبوده، همه تک تک میرفتن اینور اونور، این تک تک نمیرفتن، بعد با هم جمع میشدن میرفتن مثلا از شهری به شهری، تکی سفر کردن اصلا خطرناک بود. امروز نگاه بکنید، شما در یه خانواده 3 نفره پدر، مادر، فرزند 3 تا ماشین دارن.
بله.
چرا؟ چون زندگی فردی شده دیگه. الان یکی از مشکلات ترافیک تهران ماشین های تک سرنشینه. خب چرا؟ میخوان چیکار کنن؟ البته میتونن یه کاری بکنن. بله. مثلا در بعضی کشورها، مثلا در کانادا شنیدم که ماشین تک سرنشین باید از این لاین اول و دوم برن. اونایی که ماشین سرنشین دارن میتونن هر لاین پرسرعت برن. اینجوری مشوقایی گذاشتن. ولی نهایتا ماشین خودرو دیگه افراد بین هر جا بخوان میرن. شما ممکن توی خانواده باز دوباره فامیل مثلا 5-6 نفر نمیدونم خواهر برادرایی که اکنون شوهر دارن این حرفا، عید بخوان برن جایی، این میگه بریم این ور، اون میگه بریم اون ور، بعد نهایتا یکی میره این ور، یکی میره اون ور. در دوران ما وقتی جوان بودیم اینطوری نبود، هر جا پدر مادرمون میرفتن ما هم میرفتیم. میخواستم میگم تکنولوژی چون این امکانو به ما داده دیگه ماشین. من با ماشین خودم هر جا دلم بخواد میرم، شما با ماشین خود هر جا دلت بخواد میری. میخوام بگم تکنولوژی نه تنها بی‌ربط نیست با بحث فردگرایی، بلکه تکنولوژی همونطور که فیلسوفان و جامعه شناسان و دیگران مطرح کردن، اصلا تکنولوژی برآمده از خود انسانه. بدون انسان تکنولوژی نیست، تکنولوژی یه جوری انسانگراست، همون چیزی که انسان میخواد ظاهر میکنه، علنی و آشکار میکنه و شما کاری نمیتونی بکنی. هر چقدر در تکنولوژی پیشرفت میکنی فردگرایی ما بیشتر میشه. بنابراین صحبت از اینکه ما آموزش بدیم، فرهنگی کنیم، همگرایی ایجاد کنیم در دوران امروز بی‌معناه. و من اینو با افتخار عرض نمی‌کنم، برای امثال من متاسفانه، ولی دوران ما اینطوریه. کما اینکه اگه پدر بزرگ ما زنده بشه بیاد زندگی منو ببینه تعجب میکنه، این چه جور زندگیه. همونطور هم من وقتی زندگی 14-15 ساله‌ها 20 ساله‌ها رو میبینم خیلی تعجب میکنم، نمیتونم باشون زندگی کنم، علاقه مون یکی نیست.
درسته. متشکرم استاد، دست شما درد نکنه، ببخشید اذیتتون کردم.
ممنونم که قدم میزدم، شما هم شانستون افتاد که من در حال قدم زدم بودم. عزیزی
سلامت باشید. خدا حفظتون بکنه. دست شما درد نکنه. استاد یه بار کامل خودتون معرفی بفرمایید، من یه وقت در عنوانتون اشتباه نداشته باشم.
من محمد علی حکیم‌آرا هستم.
بله.
وایه درسی من روانشناسی اجتماعی، رسانه و تبلیغ، و به سمت فلسفه رسانه رفتم و اینا همه جمع میشه که هم از سمت فلسفه تکنولوژی منظورمه، ببخشید این است که درست از روانشناسی به سمت فلسفه تکنولوژی میرید، یعنی دیگه یه دامنه از این طرف فردگرایی تا تکنولوژی محض پیش میاد. بله، من دکتره روانشناسی دارم.
بله.
نام دانشگاه صدا و سیما تدریس میکنم. دیگه در این رشته اسم من اگه سرچ کنید
بله.
با نوشته های من آشنا میشید.
بسیار عالی. متشکرم استاد.
من میشید نفتی؟
والا ما یک گروه داریم، اساتید رو شماره های اساتید در اون گروه هست. من سرچ کردم اساتیدی که در حوزه روانشناسی اجتماعی تخصص دارم و به ویژه رسانه، شماره شما رو در اختیار بنده گذاشتن. گویا دوستان من قبلا مزاحم شما شدند و در واقع گفتگو داشتن با شما.
من گفتگویم الان گفتم، واقعیتش این است که من دیدم قدم میزنم یه آرومی هم هست اینجا.
خدا خیرتون بده. خیلی متشکرم. دست شما در.
خدا نگهدار.
متشکرم. ببخشید استاد مزاحم شدم. خدا نگهدار. خدا.